مفصلی هست معروف به حدیث ابن مسعود که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. حدیث ابن مسعود مشتمل بر نصائح زیادی هست، در حدود 20 صفحه هست این حدیث و مطالب خیلی زیادی هم داره. مرحوم علامه مجلسی این حدیث رو از کتاب مکارم الاخلاق نقل میکنه، ظاهرن مدرک دیگری هم برای این نمیده و خب کتاب مکارم الاخلاق هم از کتب معروف. به هر حال حدیث ابوذر مدتی روش بحث کردیم و حالا از این حدیث ابن مسعود هم استفاده کنیم. جمله از این حدیث است میخوانم و بعد مقدمش را عرض میکنم. ابن مسعود میگه با جمعی آمدم خدمت پیغمبر اکرم و در ضمن مطالب قلنا یا رسول الله فمن صابرون، صابرون کیانند که در آیات قرآن این همه توصیف درباره اونها شده است. قال الذين يصبرون على طاعة الله، الذين يصبرون على طاعة الله وعن معصيته، الذين كسبوا طيبا وأنفقوا قصدا وقدموا فضلا، الذين كسبوا طيبا وأنفقوا قصدا وقدموا فضلا فأفلحوا وأنجحوا، فأفلحوا وأنجحوا. عرض کردم این حدیث ابن مسعود مقدمه ای داره، مقدمش که در اینجا هست. عبدالله ابن مسعود میگه من با جمعی، با چند گروه، با پنج گروه، خمسه رحت میگه، با پنج گروه از اصحاب آمدیم خدمت پیغمبر اکرم. اینکه پنج گروه هم همراهی میکردن ابن مسعود رو دلیل برای این است مسئله مهمی بوده است، آمده بودن راجع به مسئله مهمی صحبت کنن. بعد میگه وقد اصابتنا مجاعتون شدیده، گرسنگی شدیدی ما داشتیم و چهار ماه بود که غذای دیر ما نیامده بود مگر آب و شیر و برگ درختان، الا الماء و لبن و ورق و شجر. از کردیم رسول خدا تا کی ما باید در این گرسنگی شدید بمانیم؟ متا نحن علی هذه المجاعه الشدیده. پیغمبر فرمود که لا تزالون فیها ما اشتم، شما در مدت عمرتون در این مشکل خواهید بود. اشاره به این که مسلمین صدر اول تا آخر عمر هم مشکلات مخصوصا از نظر قضا و امثال اینها داشتن، اون حالت رفاه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و فتوحات مسلمین پیش آمد که واقعا یه حالت رفاهی پیدا شد، ولی قبلش فرمود شما هستید در این مشکل، باید مقاومت کنید. بعد فرمود که شکر خدا رو به جا بیارید، من در قرآنی که بر من نازل شده و بر کتبی که بر پیشینیان من نازل شده است جز این جمله را ندیدم که کسانی داخل بهشت میشن که صابرن و غیر از صابرین کسی وارد بهشت نخواهد شد. بعد اون وقت پیغمبر آیات مربوطه به صبر رو برای ابن مسعود جمع کردن، از جمله روایاتی که دلالت میکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خط تفسیر موضوعی رو نشان داده و از خود اصل پیغمبر مسئله تفسیر موضوعی در کلمات اون حضرت مطرح بوده. یکیش همین روایت ابن مسعود است که به مناسبت‌های مختلفی تقریبا درش شکل تفسیر موضوعی پیدا می‌کنه. در اینجا پیغمبر آیاتی که مربوط به صبر و استقامت است برای ابن مسعود جمع آوری می‌کنه. قسمتی شروع انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اولئک یجزون الغرفة بما صبروا انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. یعنی نشان می‌دهد که جزای قیامت در مقابل این صبر و استقامت است. صبر و استقامت و شکیبایی و مقاومت است که اون همه جزا و پاداش داره. باز قول الله تعالی و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، باز در جای دیگر اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. یقول الله تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. که اینجا کلمه صبر نداره، ولی مفهوم صبر تفسیر موضوعی معنیش این نیست که ما ماده صبر رو بگردیم و از معجم مفرس پیدا کنیم. نه، مفاهیمی که صبر رو میرساند ولو لفظ صبر هم نداشته باشد باید مورد توجه قرار داد. و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. بعد میرسه به این جمله که براتون خوندم، قلنا یا رسول الله فمن الصابرون قال الذين يصبرون على طاعه الله وعن معصيته الذين كسبوا طيبا وانفقوا قسطا وقدموا فضلا فافلحوا وانجحوا. خب در این صدر روایت چند نکته است که اینها روش دقت بفرمایید. اولین نکته که در اینجا است مشکلات مسلمین صدر اول نشان می‌دهد که چقدر اونها با مشکلات روبرو بودن. 4 ماه تنها غذایی که گیرش آمده شیر بوده دیگه، آب که خب غذاییت نداره، برگ درختان هم که غذای بشر نمیشه. بنابراین مقدار شیر، همین شیر شتر یا گوسفندانی داشتند و استفاده میکردن، اونم قطعا به یه مقدار کمی بوده. بعدم که سوال میکنن کی گشایش واقع میشود، فرمود شما تا آخر عمرتون همین مشکلات رو خواهید داشت. و مقایسه کنیم با این وضع مرفهی که مردم مسلمان در عصر و زمان ما دارن نسبت به گذشته، مخصوصا وضع اهل علم رو با طلاب و علمای ما سبق در نظر بگیریم که اونها با چه مشکلاتی روبرو بودن در مسیر تحصیل علم. یکی از علمای قوچان هست کتابی نوشته به نام سیاحت شرق، شرح حال حرکت خودش رو از شهرش به سوی نجف برای درس می نویسه. اگر انسان اون رو بخونه می وهمه طلبای اون وقت چی می کرد، به چه درد سر این سفر پیاده رو از قوچان برن یزد و از یزد برن اصفهان و از اصفهان برن کجا و برسن به کربلا و برسن به نجف برای تحصیل. واقعا یه چیزه اونجا نوشته که انسان خیال میکنه در خوابه. خیلی زجر میکشیدن بگردن نون خشکه ها رو این طرف و اون طرف پیدا بکنند و تمیز کنند و بخورند و تمام ماجراشو نوشته این مرد که از علمای بزرگ قوچان بوده، الان هم قبلش در قوچان مورد توجه است و اینا. وقتی انسان این حال میخونه میمه واقعا این که ما در ناز و نعمت زیاد داریم زندگی میکنیم و حتی طلبه هایی هم که وضعشون بده از بهترین طلاب گذشته شاد وضعشون بهتر. در مقایسه. و این شکر الهی رو باید به جا آورد و واقعا کار کرد، زحمت کشید. مسلمین صدر اول رو ببینیم، علمای اعصار پیشین رو در نظر بگیریم، وضع اونها رو مقایسه کنیم. در مسیرش همین نویسنده کتاب سیاحت شرق می نویسد بعض جا بود فقط دوست آلوچه خشکه داشتیم، اینو تو دهن می انداختیم و پیاده می رفتیم، به چه درد سری، به چه وضعی، ترس از نمیدونم حیوانات درنده بیابان، دزدان، گرسنگی، گم کردن را، چه تا برسیم به مقصد اینها. این حرف ها که ما نداریم. به هر صورت این مقایسه ها رو انسان باید در مشکلات فراموش نکنه تا خیلی خدا را شکر بگوید بر این وسعت و بر این به اصطلاح فرجه‌ای که در اختیار ما هست. این یه نکته است. و اما نکته دیگری که از این حدیث استفاده می شود این است که قرآن تکرار می کند بهشت پاداش صبر است، بهشت مزد استقامت است. از این معلوم می شود این مسئله صبر و استقامت در همه چیز، در همه چیز این سرمایه اصلی است و هر کسی هم به جایی رسید در سایه آن رسید. هر کسی به جایی رسیده در سایه استقامت بوده. من کرارن گفتم علمای بزرگ کسانی نبودن همشون لااقل که با استعدادترین افراد باشند، بلکه با استقامت ترین افراد بودن در مسیر تحصیل علم. اینا اینطور استقامت داشت. عالم شدن زحمت داره، مخلص شدن زحمت داره، ترک معصیت زحمت داره، اطاعت خدا زحمت داره، تهذیب نفس زحمت داره، تقوا زحمت داره، پاک زندگی کردن و پاک از دنیا رفتن و توفن مسلمن و الحقنی به صالحین مصداق اینها شدن، توفن و مع الابرار شدن، اینا زحمت. کسی بدون زحمت به جایی نمیرسه. دنیا رو هم بدون زحمت به کسی نمیدن، آخرت که به طریق اولاست. انسان یه گل از درخت میخواد به چینه گاهی چند تا خار تو دستش میره. این طبیعت دنیاست. در کنار این گل خارهاست، تا تحمل نکند نمیرسه. در مورد قرب خداوند و در مورد بهشت و نعمتهای بهشتی که معلومه جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، در مقابل صبر و استقامتشون این جنت هاست که خداوند به اونها میدهد. بدون صبر و استقامت کسی به جایی نمیرسه. اینم مفصل، من فهرست بار رد میشم. و اما یه جمله هم در باره خود حدیث بگم، اونم فهرستوار باده عرض کنم. حقیقت صبر پیغمبر در چند چیز خلاصه میکنه. صابرون کیا هستن؟ فرمود کسانی هستن که صبر بر اطاعت میکنن. طاعت الهی مشکلات داره. در مسیر اطاعت صبر و استقامت مثالهاش زیاد است، نمونهاش فراوانه. تنها جهاد نیست، جهاد با دشمن که صبر میخواد، جهاد با نفس هم خیلی صبر میخواد و هاکزا سایر اطاعات. دیگر اینکه صبر در مقابل معصیت میکنن، مسلم هم در درون وجود انسان عواملی است تشویق کننده به گناه، هم در بیرون. شیطان از بیرون، نفس اماره از درون، وسائل شیطانی و زرق و برقهای دنیا و زیر لناس حب و شهوات من النساء والبنین، اینا دست به دست هم میدن، کارو مشکل میکنن، دعوت به معصیت میکنن و صبر در اینجا مشکل. این دو سوم مسئله یک الذین کسبوا طیبا، کسانی با استقامتن که از طریق حلال و مشروع کسب مال کنن، چشم بپوشن از حرام، صرف نظر کنن از چیزی که برای اونها حلال نیست. این مسئله کسب حلال منحصر نیست به افرادی که غیر اهل علمن. اهل علم هم باید خیلی دقیقا مراقبین باشن، چون ممکنه در میان درآمدهای اونها حرام زیاد پیدا بشه. همین سهم امامی که به عنوان شهری انسان میخورد، اگر واقعا تحصیل نکنه جدی، خود این سهم امام برای او حرام میشه. سهم امام مال کسی است که خدمت بکند به امام، نکند. خیلی از آقایون بودن احتیاط میکردن در مصرف سهم امام، با این که از طلاب خوب بودن، از علما بودن، از بزرگان بودن، باز میگفتن ما میترسیم نکنه حقش ادا نکنه. کسی آمده بود و سوال میکرد، مثلا من گاهی به مسافرت میرم، خب در این مسافرت که مشغول نیستم برای مطالعه و اینها، این سهم امامی که مصرف میکنم این مثلا چه حکمی دارد؟ دقت میکنم. گفتم خب اگر واقعا این سفری است که تو را آماده میکند برای تحصیل بیشتر، مطالعه بیشتر، این مثل خواب و استراحت که انسان میخوابه آماده میشود برای اینکه موقع بیداری بهتر کار کنه، اگر به این عنوان باشه، و الا اگر صورت بتالت داشته باشه، بتالت باشه اشکال داره. و هر صورت کسانی که کسب و طیبن از طریق حلال، چهارمش انفق و قسنن، روی حساب انفاق میکنن. پنجمش قدم و فضلن، یعنی چیزی قبل از خود میفرستن. قدم و فضلن ظاهرن منظور اینه، یعنی چیزهایی را که اضافه است از پیش خود میفرستن و ذخیره روز قیامتشون میکنند و برای خداوند در صندوق پسنداز الهی ذخیره میکنند. اینها افلهو و انجهو. خب بحثمون یه خورده طولانی شد، کلامشون واقعا نور است و رشد است، و امیدواریم انشاءالله بتوانیم از این وصایا و سفارش هایی که در این حدیث و عبدالله ابن مسعود فرمودن انشاءالله استفاده کنیم و خودمونو تهذیب و تنزیه کنیم. حدیث در جلد 74 بهار، اون روایت وصیت پیغمبر الی عبدالله ابن مسعود، صفحه 92، صفحه 92 تا 110 هم هست، یعنی حدود 19 صفحه هست. البته بعضی از بهارها جلد 77 میشه، اینها جلد 74. نشونش این است کتاب روزه است دیگه، روزه بهاره. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم درباره احکام رد. در احکام رد رسیدیم به مسئله سوم. مسئله سوم یعنی بحث سوم از مسئله دوم بود، در واقع این بود که مشتری آیا میتونه به غاصب مراجعه بکند و ثمنش رو بگیرد یا نمیتواند مراجعه کند. عرض کردیم که دو حالت داره، بلکه چهار حالت داره. دیروز عرض کردم دو حالت، به یه معنا چهار حالت داره. یه وقت طالب هست ثمن، یه وقت باقیه. مشتری میخواد به قاصب برگرده بگه آقا این ثمن رو بده من. گاهی باقیه، گاهی طالبه. در هر دو صورت هم گاهی عالم است، گاهی جاهل است. گاهی عالم است بالغصب، گاهی جاهله به قصب. جاهله به قصب و کسی بحث نداره، جاهل میتونه برگرده. بنده خیال میکردم این آقای فروشنده واقعا مالک اصلیه، ظاهر ید منو گول زد، از او چیزی خریدم، بعد فهمیدم دزد بوده، قاسب بوده، بیعشم به فضولی بوده. اگر یه همچین ماجرایی بوده باشد، من جاهل میتونم برم سمنم بگیرم، موجود باشه بگیرم، معدومم باشه عوض شه بگیرم، اون که بحث نداره. پس فل جاهل لا کلام، در جواز رجوع مشتری به بای قاسب. چی؟ نه دیگه، این خیال میکرد به ظاهریت، خیال میکرد مالک که دیگه، او به عنوان خیال مالکیت بهش داد. مقام ثبوت و اثبات رو هم قاطی نکنی، شاید در بعضی از کلمات در مکاسب هم یکمی مخلوط شده باشه. بحث اعتراف و اعتراف اینها، مقام ثبوت رو ما داریم بحث میکنیم، مقام اثبات رو قاضی چیکار میکنه، داستان قاضی رو فعلا بذارید. بس در این است، واقعا این جاهل بوده، مغرور به ظاهر ید شده، از دزد چیز خریده، حالا هم صاحبش آمد مال دزدی رو بود، بنده هم میرم سمنم از دزد میگیرم، اگر موجوده میگیرم، اگرم طالب شده است عوضش میگیرم، این که بس نداره، در جاهل بس نداره. و اما در عالم بس، عالم هم دو حال داشت، یکی سمن باقی باشه، دیگر سمن طالف باشه. سمن باقی باشد و بحثشو کرد، دو دلیل مرحوم شیخ آورده که میتواند بگیرد. مرحوم محقق نائینی این دو دلیل اشکال کرده، بعد دلیل سومی خودش آورده، و حاصل دلیل محقق نائینی این بود که آقا این بالاتر از هبه مجانی که نیست. اگر هبه مجانی داده بود این مشتری این پولو به این قاسب، در هبه میشه برگشت؟ در هبه میشه برگشت، مادام این موجودن میشه برگشت. عرض میکنم این از هبه مجانی که بالاتر نیست، بنابراین میتونه برگرده. این کلام محقق نائینی بود. ولیکن انصاف این از شیخ جواب اصلی رو در کلامش داده. بعد من دیدم قبل از شیخ هم دادن یه جمله اول بحث شیخ داره، ببینید جواب اصلی اینه. شیخ اول کلامش میگه انهو لم یحصل منهما یوجب انتقاله عنه شرعا. این مهمه، اون دو دلیل شیخ دنبال اینه، انهو لم یحصل منهما یوجب انتقاله عنه شرعا. دلیل اصلی اینه، اتفاقا قبل از شیخ هم دیدم در کلمات بعضی از بزرگان هست. یعنی آخه چرا نتون پولشه بگیره؟ اگر موجوده چرا نتون میگیره؟ چه سبب شده که این ملک منتقل بشود؟ چی سبب شده؟ چی سبب شده؟ بنده به دزد، عالمن، آمدن، پولو دادم، جنسو گرفتم، صاحبش آمد جنسو گرفت، حالا پول من دست دزده، چه کدام یک از اسباب شرعی پیدا شده است که این ملک دزد بشه من نتونم بگیرم؟ یعنی هبه کردم؟ نه، صحبت این است اباحه کردم، به قول بعضی‌ها میگن اباحه کرده، یا هبه کردم. بدون شک کسی قصد هبه نمی‌کنه در اینجا، در صورت موجود داریم میگیم، هنوز به مفقود نرسیدیم. موجود بحثه، موجود آقا بحثه، موجود مع العلم، موجود باشه، عالم هم باشه، در عالم داریم بحث میکنیم. دقت کنید، چهار صورت کردم، مثل اینکه دوباره حساب گم شد. الان عرض میکنم، اجازه بدید، چهار صورت مسئله داره. دو صورت، صورت جهله، دو صورت صورت علمه. عرض کردم صورت جهلش که خب اشکالی نداره، برمیگرده پولیش از دزد میگیره، مفقودن و موجودن. اما در صورت علم امکان باقیان داریم بحث میکنیم، امکان تالفنش میاد. یه خورده بحثی مونده مال امکان باقیان تمومش کنم بعد برم امکان تالفن. در امکان باقیان مرحوم شیخ دو تا دلیل آورده، مرحوم محقق ناینی اعتراض کرده، خودش دلیل ثالث آورده. حالا منده میخوام اون آخر بحث رو بگم. میگم اون جان مطلب همون یه جمله است که شیخ داره، میگه لم یحصل ما یوجب انتقاله من. بنده مشتری وقتی پول دادم به این شخص غاصب، آقا چه عاملی پیدا کرده است که او مالک بشه؟ هبه کردم نکردم؟ اباحه کردم برمیگردم؟ اباحه که میشه برگردن، اباحه عالم بودی، مالک نیست، خب راضی شدی، بسیار خوب، راضی شدم، تملیک نکردم. اسباب ملکیت در شهر مسلمه، اسباب ملکیت بی است و سل است و هبه است و ارث است و چه است و چه است. اینا هیچ کدام از اسباب ملکیت اینجا حاصل نشده. جان مطلب همین جمله است که مرحوم شیخ میگه، میگه عامل و سببی برای انتقال حاصل نشده. توجه داری؟ و چون عاملی و سببی، بله؟ بسیار خوب. میگن صحبت تلف نیست، بازم ایشون میگه تلف موجوده، فقط چیزی که میگن، میگن آقا تسلیت مجانی کرده بایه، همینه دیگه، بایه ببخشید مشتری تسلیت مجانی کرده است این غاصب را بر ثمن. جوابش معلومه، این هیچ وقت تسلیت مجانی نکرده، ولذا با دقت حساب میکنه، اون مثقال و ذره‌ش هم حساب میکنه. بانیان علا ملک البایع داره این کار رو میکنه، ولذا مناقشه در حساب میکنه، مناقشه میکنه در حساب. یعنی کسی از ایبس و آدم های هستن که میرن از دوز چیز میخرن، یه ریالم حاضر نیستن مجانی به کسی بدن، حتی یه فلس هم به قول مؤمنین حاضر نیست مجانی بده. یه فلس
همونجا شانسی میخره، اینا که از
میخره، اما قصد مجانی نمیکنه، میشینه حسابش میکنه یا نه؟
نه شانسی میخره، میگه اگه بالاخره اینو ممکنه
بیاره. میدونم میاد یکی من میخره حساب میکنه، یکی من چند قیمتش چند، بکش وزن کن، یه مثقال کم باشه، نیم کیلو کم باشه، از دوست که میخوان حساب نمیکنن، حساب میکنن دیگه. از همه قاصبه ها که جنس میخرن حسابات نمیکنن، میشنن تا اون یه ریالش حساب میکنن. اگر گندم قصبیه میاد بازار میفروشه، گندم نمیکشن؟ میکشن. یک کیلو کم باشه حساب میکنن، یک کیلو زیاد باشه حساب میکنن. این که میاد حساب و کتاب میکنه تا یه ریال آخرش حساب میکنه، این دلیل بر این است که خیر مرحوم والدش نمیخواد یه چیزی بده، مجانی که نمیخواد بده، بلکه میخواد چیکار کنه؟ میخواد واقعا پولی بدهد، جنسی بگیرد. بحث جهل
نیست،
در صورت علم اینایی که از اینایی که رباخوری میکنن، من نمیدونن که این مالک نمیشه، میدونن اون رباخارها تو این یه ریال آخرش حساب میکنن یا نه؟ میکنن دیگه. دزدها هم حساب میکنن، رباخورها هم حساب میکنن، هر کسی هم هر جنسی رو میفروشد حساب میکنه. این معاملات فاسده که حساب کتاب داره، بدون حساب کتاب نیست. ایشون میگه شانسی میخره، کی شانسی میخرد؟ مطابق روی حسابه، منتها این بنا میذاره به یه تنایی به حکم شارع مقدس کنه، بنا میذارد به یه تنایی به حکم شارع مقدس کنه و اون چه ظاهرن مالکیتی هست ولو مالکیت دزد خریداری بکنی. سابقه بر این می رفتن یه عده اموال مال گمرکات زمان طاغوت می خریدن، زمان طاغوت اموال مردم رو گرفته تملک کرده، ادهی هم میرفتن مزایده میذاشتن میخریدن اموال مزایده دولتی سابق رو، خیلی ها میخریدن بی اعتناب حکم شد، حساب کتاب حاکتار هم میگرفتن، زرات هم حساب میکردن. بنای بر مجانیت نیست، کی بنای بر تسلیت مجانی داره؟ این آقایون فقهای ما خدا رحمتشون کنه، نه اینکه خودشون آدم خیلی خوبی بودن، میگن خب این که مالک نیست آقا، این که دزده، با دزد که کسی معامله جدی نمی کنه، پس معامله سوریه، پس تسلیت مجانیه. نه اینکه خودشون واضح میدانستن دزده، قافل از این که دزد و کسی که مال دزد بخر هست، این مقدسی فقهای ما رو که نداره. او میگه بابا هر کی دست آمد ملکیت است. بسیار خوب، گاهی ارزان میفروشه، ولی همون وقت هم وقت پولش میشماره، پول بهش میده، ریالش هم حساب میکنه یا نه. بنا شد این جنس 10,000 تومانی بخره 500 تومان، اسکناس هایی که میشماره 501 تومان بهش میده؟ بله؟ چرا نمیده 501 تومان؟ مگه نمیخواد مجانی بده؟ 501 تومان بده. ها پس معلوم میشود یه حسابی تو کار خرید و فروش معامله است. تا یه ریال آخرش حساب میکنه تسلیت مجانی. یعنی چه؟ عرض کردم مثل همون آقای مقدس است که گفتن فلانکس دیشب سحر آمده خانه فلانکس رو زده، گفت این بی انصاف در موقع سحر نمیخواسته نماز شب بخونه. کجا نماز شب خونده؟ نه خودش نماز شب میخونه، خیال میکنه دزدان نماز شب میخونه. حالا اینم میگه خب این که دزد مالک نیست، پس تسلیت مجانیه. مجانی نیست آقا، اونا یه رقم دیگه فکر میکنن، اونا یه رقم دیگه بناگذاری میکنن، اونا مالکیت همین میدونن، غیر از اینم میگن مالکیت نیست. بگذرم ها، از این مسائلی که ما دو سه روز داریم، ما و خیلی ها با مشهور علما در این مسئله مخالف شدن. حالا در صورت تلف هم میرسیم، میگن نه زامن نیست. مشهور عقیدش غالبا صاحبه، یعنی مشهور فقها ها غالبا عقیدشون صاحبه، اما بعضی وقتا یه اشتباهات بزرگی هم مشهور دادن. این از جمله جاهاست که حالا طالبش میرسیم. بدتر چه عذرهای آوردن برای مشهور که حالا من عرض میکنم بعضی عذرهاش انسان تعجب میکنه. از مثل عذری که مرحوم سید در حاشیه برای طالب آورده که عرض میکنم، شرح میدم. به هر صورت اینجا از جاهایی است که ما در عین اعتراف به عظمت مشهور فقها و اعتقاد به این که عقیده مشهور فقها در قالب مسائل صائبه، و گاهی هم اشتباه است، و این از همون گاهی است. توجه دارید؟ به هر صورت این اشتباه است که ما بگیم تسلیت مجانی است و از طریق تسلیت مجانی و این مسائل رو بخوایم درست کنیم. دلیلش هم مناقشه در حساب، این دلیل خوبی است، مناقشه در حساب کردن و دقت در حساب کردن. ریشه کلام شیخ هم اینه، و اما اون دو دلیل که آورده در واقع برای تکمیل این ریشه بوده، و این اشکالاتی که محقق نائینی به ایشون کرده ما فکر نمی کنیم وارد بوده باشد. توجه دارید؟ به علت این که اونها رو شاید به عنوان معید ذکر کرده باشه مرحوم شیخ، معید و شاهد. بعد اگر واقعا اونها دلیل اصلی بود قابل ایراد بود، و اما کلام خود محقق نائینی هم قابل اشکاله، میگه این زیادتر از تسلیت هبه مجانی نیست. ما میگیم اصلا چرا مقایسه میکنم به هبه مجانی؟ هبه نیست اصلا. اگر هبه بوده باشد اون وقت باید غاصب زیرهم با غیر زیرهم فرق کنه. مرحوم محقق نائینی ملتزم میشه که اگر غاصب زیرهم است، هبه شده بهش دیگه نمیشه برگرد. اگر زیرهم نباشه میشه برگرده، چون هبه با زیرهم لازم میشه، قابل برگشت نیست ولو این هم موجود بوده باشد. آیا واقعا اینو تشبیه به هبه مجانی میکنین؟ یعنی واقعا همه مجانیش میدونید، پس حاضر تفصیل بدید بین قاسم زیرهم و غیر زیرهم و این دستشون یه حرف رو بزنه. بنابراین اصلا اسم هبه نیارید، اسم مجانی نیارید. اینجا معامله است، اینجا حساب کتاب داره، یه ریالش هم حساب میکنه، کم میکنه، زیاد میکنه، تحویل میگیره، جنس رو تحویل میگیره، عیناً مثل بقیه کسانی که معامله میکنن، معامله همون معامله است. خب هازا کله ازا کان بله، میگه ارث پدر و میگه از ارث پدر مهمتره. شما خیال میکنید قاسم خودش مالک نمیدونه؟ بازم عرض کردم به صورت متدینهای مقدس نگاه به قاسم بکنیم اینطوریه. و الا سابقا این مالک هایی که قسم میکردن اموال رعیت و خودشو مالک تر از مالک میدانست، دوزده ها گاهی خودشون رو مالکتر از مالکین اصلی میدانن. میگه آقا این پول من به زحمت در آوردم، جانم رو به خطر انداختم، دزدی کردم، شما دزدی نکردید، ببینید چقدر کار مشکلیه دزدی. شب از خانه مردم رفتن بالا با هزار ترس و لرز، رفتن اونجا هزار تا خطر داره، زحمت کشینم دست آوردم. شما خیال میکنید خودشو مالک نمیدونه اون. بگذرم. و اما حالا جای بحث هست در تالیف، همه این بحثا در تالیف میاد، اجازه بدید. و اما ازا کان تالیفن، دوباره همین بحثا تکرار میشه تو تالیف. اقدام مال تالیفه، قاعده اقدام از کردم، قاعده اقدام، قاعده چیز در تالیف میاد، علل ید و اقدام و اینا در مسئله تالیف میاد. مرحوم شیخ هم داره تکرار میشه این بحثا رو، اجازه بدید. در اونجایی که تالیف بوده باشه، باقی بوده باشد، اما ازا کان تالیف هم همین بحثا تکرار میشه، منتها به صورت وسیع‌تر، گسترده‌تر. اول ببینید خود اقوال رو نقل کنیم. محکی از مشهور این است که رجوع جایز نیست، اگر تلف شد رجوع جایز نیست، نمیتونه از دوز پولشو بگیره. بله دوی علیه الاجماع، اجماع ادعا شد. در اینجا چند تا جمله نقل کنیم، یه جمله از مختلف، علامه از مختلف میگه، این این عبارت مختلفه، من سریع السیر میگم بعد آدرس مختلف رو میدم و در مختلف ببینید. اذا رجع علی المشتری العالم، یعنی عالمه به چی؟ عالمه به غصب. لم یکن للمشتری الرجوع علی القاسم، مشتری رجوع به قاسم نمیتونه بکنه، لأنه علم بالغصب، مشتری عالم بالغصب بود، لأنه علم بالغصب فیکون دافعا للمال بغیر عوض، همون مجانی، فیکون دافعا للمال بغیر عوض. خب اینجا عامه، هم تالف رو میگیره هم باقی رو میگیره. بعد علامه در مختلف اضافه میکنه، و اطلق القول فی ذالک، اطلق القول فی ذالک یعنی چه؟ یعنی چه مطلق گذاشتن؟ یعنی طالب و موجود هر دو رو گفتن، کلام مشهور مطلق است. بله؟ بله همه رو میگیریم، ولی مهم همون طالب و باقیه، چون بعدش معلوم میشه. والوجه اندی التفصیل، وجه این است که تفصیل قائل بشیم، علامه میگه، و هو ان سمن ان کان موجودا قائما بعینه، هو ان الثمن ان كان موجودا قائما بعينه كان للمشتري الرجوع به مشتری رجوع میکنه، اگر سمن موجوده علامه میگه برمیگرد، یعنی مسئله سابق. و ان کان طالفا فالحق ما قاله علماء انا، و ان کان طالفا فالحق ما قاله علماء انا. این کلمه علماء انا دقت کنید که بوی اجماع میدهد. علماء ما گفتن اگر طالب باشه نمیتونه برگرده، ما هم همونو میگیم که انه کلام علماء ما هم از طالب موجوده، ولی ما میگوییم اگر طالب باشه نمیتونه برگرده، اما اگر موجود باشد میتواند. این در مختلف است، مختلف هم میدونی یه جلد بیشتر نیست، صفحه 170. وقت داریم کلام ریاض رو هم بخونم؟ یه دقیقه وقت داریم. بله. و قال فی ریاض، عبارت ریاض رو میخونم. و هل یرجع به سمن یا یرجع به سمن المشهور الله، مشهور گفتن نه مطلقا، مطلقا باز یعنی موجود باشه طالب باشه. لأنه دفعه إليه وسلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه، همون حرف سابق، تسلیت کرده، تسلیت مجانی با این که میدانست مستحق نی، فیکون به منزلت الاباحه، خب اگر اباحه است که میتونه برگرده، فیکون به منزلت الاباحه. و قیده شهید ثانی به ما ازا تلف، شهید ثانی مقیدش کرده به اونجایی که تلف. اما مع بقائه، اگر موجود باشه مسئله سابق، فله الرجوع لأنه مالو. بعد از یه فاصله این جمله رو میگه، این جمله بگم تمام کنم، ثم قال صاحب ریاض میگه بله که باشه نباشه، عبارت دقت کنین، ثم قال بل یحتمل الرجوع مطلقا، رسیدیم به قول مخالف که مطلقا بتونه برگرده، حتی طالفش هم بتونه برگرده، این خیلی کم قائل داره، ولی خب ایشون قال وفاقا للمحقق فی بعض فتاواه، معلوم میشه محقق در بعضی جاها در طالب هم گفته میشه برگرده، لتحریم تصرف البایه فیه، چون حرام بوده دزد، لتحریم تصرف البایه فیه، مرحوم محقق تعبیر خوبی در اینجا کرده و دلیل خوبیه، لانه اکل مال بالباطل، دوز داره اکل مال به باطل میکنه، دوز اکل مال به باطل نمیکنه، این سمن داره میخوره، اکل مال به باطله، فیکون مضمونن علیه زامنی، اگر کسی اکل مال به باطل بکنه زامن نیست. جلد اول ریاض صفحه 513، یه مقدار دیگه از کلمات علما مونده، روز شنبه انشاءالله میخوانیم و تعقیب میکنیم.
Ich habe mich nicht mehr so gut.